أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. صاحب كفاية دو دليل از بعض قائلین به جواز اجتماع امر و نهی مطرح کرده و اونها اشکال کرده. دلیل اول تمسک به ارتکاز عرف هست که اگر مولا امر کنه عبدش رو به خیاطت صبح و نهی کنه از بودن در مکان خاص که حاجبی و عزوبی مثال زدند، حالا این عبد بیاد در این مکان خاص خیاطت کنه، عرف میگه شما مطیع امر مولا هستی به خیاطت صبح و عاصی نهی مولا هستی از کون در این مکان خاص، پس ارتکاز عرف بر جواز اجتماع امر و نهی هست. صاحب کفایه فرموده که این مثال درسته، ما هم قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستیم، چون ترکیب انضمامی است. خیاطت صبح وجودن متحد نیست با کون در مکان مقصود، ولذا این مثال شاهد بر جواز اجتماع امر و نهی در موارد ترکیب اتحادی نیست. این فرمایش اشکال داره. حالا تعبیر رو اگر ما اصلاح کنیم بگیم مولا امر کنه به خیاطت صبح و نهی کنه از تصرف در ملک غیر، نه خصوص این که نهی کنه از کون در ملک غیر، اون وقت گفته میشه که ترکیب اتحادی است بین فعل خیاطت و تصرف در ملک غیر. خیاطت قوامش به این است که دست خیاط در فضا حرکت میکنه به سمت اون پارچه. خیاطت این هست دیگر، اون چرخ خیاطی را میگرداند در این فضای غصبی. پس خیاطت میشه مصداق تصرف در ملک غیر و ترکیبش اتحادی میشه با غصب، مثل هویه به رکوع که پذیرفتن که ترکیبش با غصب ترکیب اتحادی است. ولی باز میتونیم جواب بدیم از این استدلال بر جواز اجتماع امر و نهی، و اون این است که با قطع نظر از این که در یک بحث عقلی ارتکاز عرف را به عنوان دلیل مطرح کردن کار درستی نیست، مگر کسی بخواهد ارتکاز عرف را منبه بداند بر ضعف اشکال عقلی بر اجتماع امر و نهی، و الا کسی که قائل است دلیل عقلی بر امتناع اجتماع امر و نهی تمام هست، ارتکاز عرف هم بر جواز اجتماع باشد، میگوید که این ارتکاز اشتباه است. مگر میشود ما با برهان یک مطلبی را محال بدانیم بعد بگوییم ولیکن ارتکاز عرف این را ممکن میداند پس ما هم ممکن میدانیم؟ این که نمیشود. مگر منبه بشود این ارتکاز عرف که ما در اون برهان عقلی دچار اشتباه شدیم، اون بحث دیگریست. قطع نظر از این مطلب عرض می کنیم که خیاطت ترکیبش با غصب ترکیب اتحادی نیست. حرکت دست خیاط یا حرکت دادن نخ و سوزن در فضای غصبی، این ها مقدمه خیاطت هست. خیاطت یعنی ایجاد وصف مخیطیت برای صوب. مقدمه این ایجاد وصف مخیطیت برای صوب این است که خیاط دستانش را حرکت بدهد، نخ و سوزن را حرکت بدهد تا وصف خیاطت در صوب ایجاد بشود. شبیه اون چه که بزرگان راجع به غسل فرمودن که غسل مستاق تصرف در مال غیر نیست. اگر ما مباح است، فضا غصبی است. بله، مقدمه غسل اجراء الماء است که باید آب را اجرا کنیم، جریان بیاندازیم در این مکان، این مصداق غصب است. اما غسل عبارت است از همون وصول الماء الی البشر. اینجا هم همینطور. ثانیا، عرف که میگه که امر به خیاطت اطاعت شده، اگر ترکیب اتحادی باشه بین خیاطت و غصب، ممکنه مآل ارتکازش به این باشه که غرض و ملاک خیاطت حاصل شده، مثل غسل صوب متنجس به ماء مغصوب. اون دیگه ترکیبش اتحادی است با غسل. ولی مولا وقتی میگه که پیراهن مرا بشوی، از اون ورم میگوید غصب نکن، غرضش از شستن این پیراهن این است که تمیز بشود، که تمیز شد، با آب غصبی هم شست تمیز شد، الان هم این پیراهن خشک است. دیگر شبهه این که با این پیراهن خیس به آب غصبی بخواهد نماز بخواند، نمازش مشکل پیدا کند، هم پیش نمیاد. پیراهن رو با آب غصبی شست و خشک کرد. اونجا هم عرف ممکن است بگوید که خب امر مولا رو شما امتثال کردید به همون ارتکاز بسیط و سازج عرفیش، چون میبیند که غرض تنظیف صوب بود که حاصل شد. و لذا اون کسی که برهان بر امتناع اجتماع امر و نهی رو قبول دارد، با این ارتکازها نمیشود او را مجاب کرد. مگر اینها را به عنوان منبه عرفی ذکر بکنیم که او پی به اشتباهش در برهان عقلیش بر امتناع اجتماع امر و نهی ببرد، که فرض این است که این بزرگانی که امتناعی هستند ما میشناسیم، با این مطالب در نظرشان تشکیک نمی کنند. کسانی مثل صاحب کفایه یا در معاصرین مثل مرحوم آقای خویی که قائل به امتناع اجتماع امرو نهی هستم. دلیل دومی که صاحب کفایه نقد کرده بر جواز اجتماع امرو نهی این است که فرموده است که برخی که در فصول هم مطرح هست گفتن اگر اجتماع امر و نهی ممتنع باشد باید در نهی کراهتی هم ما قائل به امتناع اجتماع امر و نهی بشیم، چون اختصاص ندارد محذور به اجتماع امر و نهی تحریمی. نه، چون میگوید نمی شود فعل واحد هم محبوب باشد هم مبغوض، چه فرق می کند؟ مبغوض مبغوض تحریمی باشد یا مبغوض کراهتی با محبوب بودن سازگار نیست. در حالی که مسلم ما مواردی داریم که بعض عبادات نهی کراهتی داره، مثل نماز در مواضع تهمت یا نماز در حمام یا صوم یوم عاشورا، این نشون میده که اشکال قائلین به امتناع اجتماع امرو نهی خلل درش هست. این قائلین به امتناع اجتماع امرو نهی باید بفهمن که اشکالشون نادرسته، چون لازمه باطلی دارد، لازمش امتناع اجتماع امر و نهی کراهتی است، در حالی که مسلم ما در فقه مواردی داریم که امر با نهی کراهتی جمع شده. صاحب کفایه فرموده خب باید این مواردی که در فقه ظاهرش این است که امر با نهی کراهتی جمع شده از توضیح کنید، چون ظهور که در مقابل برهان تاب مقاومت نداره. اصلا به شما بگوییم ظاهر این مواردی که نهی کراهتی داریم اینی که نهی کراهتی به همون عنوان مأمورون بخورده، مثل صلات فی الحمام که به عنوان صلات نهی کراهتی خورده، و مواردی داریم مثلا مندوه وجود ندارد مثل صوم یوم عاشورا. صوم در روز قبل عاشورا یا روز بعد عاشورا که مستحب مستقلی است، واجب واجب صرف الوجودی یا مستحب مستحب صرف الوجودی که نیست. بگوییم که شما باید یکی از این روزها را روزه می گرفتی، جامع مستحب بود یا واجب بود، حالا چرا رفتی روز عاشورا روزه گرفتی، می گذاشتی روزه دیگه در یک روز دیگر می گرفتی؟ نه، انحلالیست اون مأمورون به. همین صاحب کفایه‌ای که گفت جواز اجتماع امر و نهی، بحثش در مثال اکرم العلماء ولا تکرم الفساق هم می آید و ما اشکال کردیم به ایشان که آقا در امر انحلالی و نهی انحلالی که بحث جواز اجتماع امر و نهی مطرح نمی شود، اینجا میبینیم طبق ارتکاز صحیحش فرموده است که وقتی امر انحلالی است، یعنی امر انحلالی به صوم هر روز یک فرض صوم یوم عاشورا است، دیگر این امر استحبابی که به صوم یوم عاشورا تعلق می گیرد مندوه ندارد، چون امر بدلی و صرف الوجودی مندوه دارد که این فرد را نیاوریم فرد دیگر بیاوریم. فرض این است که در امر انلالی همین صومعه و عاشورا امر دارن. این که دیگر کسی قائل نیست به جواز اجتماعش با نهی، ولذا باید این مثال ها رو توضیح کنیم. قبل از این که وارد توضیح صاحب کفایه بشیم، عرض کنم ما در بحث امتناع اجتماع امر و نهی عمدتاً دو اشکال می‌دیدیم در کلمات. یکی اشکال اجتماع محبوبیت و مبغوضیت، یکی اشکال مثل مرحوم آقویی که فرمود چون اطلاق امر متقوم است به ترخیص در تطبیق، ترخیص در تطبیق با نهی قابل جمع نیست. این اشکال دوم در نهی کراهتی نمیاد، چون نهی کراهتی ترخیص در ارتکاب دارد و با ترخیص در تطبیق در خطاب عام تنافی ندارد. ولی اشکال اول که امتناع اجتماع محبوبیت و مبغوضیت در مورد واحد است، اون اشکال در امر و نهی کراهتی هم میاد که ما اصلا اون اشکال رو نپذیرفتیم، گفتیم چه محذوری دارد که این فعل مبغوض است. ولی در این حال مصداق صرف الوجودی است که اون صرف الوجود محبوبه، نه این فرد. این فرد محبوب بالفعل نیست، محبوب شأنی است. یعنی لولا کونه مبغوزن به عنوان آخر این محبوب بود، اما الان مبتلا به مانع است، این فرد دیگر محبوب نیست، الا اینکه مصداق صرف الوجودی است که اون صرف الوجود محبوبه. و حالا نه، فرض اینه که هم به صرف الوجود خورده، قصد قربت مشکل نداره، چون عملم که مبعد از مولا نیست در مکروهات. نه، مبغوض کراهتی که اولیاء الله هم ممکنه مکروهات رو گاهی مرتکب بشن، این که مبعد از مولا نیست، موقعش مبغوض کراهتی است. قابلیت تقربش به خاطر این است که مصداقی است برای اون جامع محبوب که امر مولا به آن تعلق گرفته است. عرض میکنم دیگه، قصد تقرب میکنه به اینکه امتثال امر میکند به صرف الوجود نماز، ولو نماز در حمام مبغوض کراهتی است، اما این نماز در حمام که مبعد عن المولا و موجب استحقاق عقاب نیست، تا ارتکاز مانع بشود از صلاحیت او و از عبادیت. حالا برخی که مثل صاحب قوانین و در معاصرین امام، آی سیستانی، آی زنجانی که میگفتن چه اشکال داره، هازا متقرمون منحیس و متبعدون عن مولا منحیس آخر. ما گفتیم این خلاف ارتکاز متشرعی و اوغلاییست که فعلی که یسر و علاوت مبعدیت عن مولا میخواد مقرب الی المولا باشه، برای که نهی کراهتی که موجب نمیشه فعل صادر بشه علا وجه المبعدیه و الاستحقاق للقا. خب حالا برگردیم به فرمایش صاحب کفایه در عبادات مکروهه. ایشون فرموده عبادات مکروه سه قسمه. قسم اول اونیست که نهی به عنوان خود عبادت تعلق میگیره، مندوه هم نداره، مثل صومعه و عاشورا. اینجا ایشون فرموده توضیح ما اینه که بگیم صومه یوم عاشورا درسته نهی کراهتی داره، ولی این ناشی از مبغوضیت صوم نیست، بلکه ناشی است از محبوبیت عنوانی که منطبق است بر ترک صومه یوم عاشورا. مثلا مخالفت با بنی امیه یک عنوان راجحی است منطبق است بر ترک صومه یوم عاشورا، مشکل ندارد، مولا میبینه صومه یوم عاشورا صوم است، از صومولی صوم راجح است، و از طرف دیگر میبیند ترک صوم هم در روز عاشورا معنون است به عنوان مخالفت با بنی امیه، اون هم راجح است بلکه ارجح است، ولذا نهی میکنه از صوم یوم عاشورا تا شما به اون ملاک ارجح نائل بشید، ولی در این حال صوم یوم عاشورا اون ملاک راجح را دارد و صلاحیت عبادیت دارد. این یک توجیه. توجیه دیگر این است که بگیم که ترک صوم یوم عاشورا اصلا معنون به عنوان حسن نیست، ملازم است با یک عنوان حسن. این راحت تر است از فرض اول که خود ترک صوم یوم عاشورا معنون بود به عنوان حسن. طبق این احتمال دوم هستن ملازم است با یک عنوان حسن، خودش اصلا معنون به عنوان حسن نیست ترک صوم یوم عاشورا، ملازم است با یک عنوان ارجح. به این خاطر گفتن لا تصوم یوم عاشورا تا اون عنوان ارجح که ملازم با ترک صوم یوم عاشورا است را تحصیل بکنیم. در این حال صوم یوم عاشورا لا یزال و محبوبا. اسم دوم اونیه که نه به عنوانش تعلق میگیره ولی مندوه داره، مثل صلات فی الحمام. ایشون میفرمان که این صلات فی الحمام خب نهیش به عنوان صلاته ولی مندوحه داره دیگه، چون صرف الوجود صلات مستحب یا واجبه، نخست صلات که ترغیب نشده در هر مکانی به نوع انحلالی مستحب است در این مکان نماز بخونی، مستحب است در اون مکان نماز بخونی، نه، در هر زمانی مستحب است نماز بخونیم، اما در هر مکانی مستحب است نماز بخونیم به نوعی که آدم مستحب است یه بار روی این فرش نماز بخونه، بعد بره روی فرش دوم نماز بخونه، بعد بره روی فرش سوم نماز بخونه، همچون استحباب انحلالی که نداریم که. بله مستحب است انسان در هر زمانی مشغول نماز باشد، اما مکانش رو که نگفتن کجا. نه میگه که صلات فی الحمام نه یک کراهتی دارد، این مشکلی نداره، یا این نهی از صلات فی الحمام ارشاده به قلت ثواب که میگه آقا تو که میخوای نماز بخونی، این نماز در حمام یک خصوصیتی داره، اون موجب نقصان ملاکش شده، از حد متعارف نماز ملاکش کمتره. این توجیهی است که ایشون میکنه که میشه نهی از صلات در حمام ارشاد به این که این نماز در حمام از فرد متعارف نماز اقل و ملاکن هست. توجیه دیگر همون توجیه است که در قسم اول گفتیم که صلات فی الحمام این ترکش معنون به عنوان راجحی است، نه اینکه فعلش مبغوزه، ترکش معنون به عنوان راجحی است یا ملازم است با عنوان راجحی، به این خاطر نه کردن از اون. قسم سوم اونیست که اصلا نه به عنوان عبادت تعلق نگرفته، به یک عنوان آخری مثل این که کون فی اماکن تهمه نهی کراهتی دارد، اگر منجر به اذلال نفس نشود که حرام است، همین که در اماکن تهمت انسان باشه این نهی کراهتی داره. خب اصلا نهی تعلق گرفته به کون فی مکان تهمه، به عنوان نماز در مواضع تهمت تعلق نگرفته که، پس اصلا ما نهیمون تعلق گرفته به یه عنوانی است که اتحاد ندارد وجودن با این نماز. کون فی مکان تهمت ترکیبش با نماز در این مکان ترکیب انضمامی است، ترکیب اتحادی نیست که، هر تصرفی در مکان تهمت که نهی ندارد، مثل غصب نیست، در غصب لا یحل لاحد ان یتصرف فی مال غیره بدون اذنه، این سجود در این مکان مغصوب مصداق غصب است، اما در اماکن تهمت سجود که مصداق کون فی مکان تهمت نیست، همین که وارد این مسجدی شدی که مربوط به، یعنی عادتاً بعض فرق خاصه ای در اونجا نماز میخونن، شما رفتید اونجا نماز خوندی، کون در اون مکان منشأ تهمته، معرض تهمته که بعد حرام هم فرض کنید نمیرسه، نه یک راحتی داره، اما اون کونش نه یک راحتی داره، نه این سجودش، خونش هم که با بودن اونجا محقق شده، چه نماز بخونی چه نخونی، تازه نماز بخونی یه جوری نماز بخونی که با اون کسانی که اونجا هستن فرق کنه، باز سبب تخفیف مشکل میشه، اما بری بیشینی که دیگه میگن این جذب شده به این فرقه ها. این یک توجیه که بگیم مثلا ترکیب اتحادی نیست، کون فی هذا المکان نهی دارن، که اگر نهی تحریمی هم داشت مشکلی نداشت. یا بیاییم بگیم که عرض شود خدمتتون که ارشاد به علت ثوابه، که این نماز در اینجا هم ثوابش کمتر از نماز در جاهای دیگر هست، که البته این خلاف ظاهره، چون اصلا نهی به عنوان نماز تعلق نگرفته بود تا ارشاد باشه، گفته بود که اجتناب کن از بودن در مواضع تهمت، این چه ظهوری داره در ارشاد به قلت ثواب؟ خب این ظهوری داشته باشه که من نظر دارم به نماز تا ارشاد باشه به قلت ثواب. خب این فرمایش صاحب کفایه رو بررسی کنیم، اما کلامی که در قسم اول ایشان فرمود اصلا قابل قبول نیست. آقا اگر صوم یوم عاشورا که عنوان راجح دارد ترکش معنون باشد به عنوان ارجح یا ملازم باشد با عنوان ارجح، یعنی چه؟ یعنی مولا حالش هنگام ترک صوم یوم عاشورا احسن است از اون هنگامی که شما مرتکب صومعه و عاشورا بشوید. مولا شب شام غریبان میپرسه امروز روزه گرفتی؟ ای بگی نه، میگه خوشحالم کردی. ملائکه دارن عشق میریزن، سکان سماوات و عرض دارن عشق میریزن. هازا یومون تبرکت بهی بنو امیه، و روزه میگرفتن در روز عاشورا. مولایی که وقتی بگی من روزه نگرفتم خوشحال تره، آقا چجور میشه شما بگی مولا به خاطر گل روی تو امروز میخوام روزه بگیرم؟ مولا میگه روزه نگیری من خوشحال ترم. نمیگم عقابت میکنم چرا روزه گرفتی، ولی بالاخره وقتی روز نگیری خوشحال ترم. این چه عبادتیه؟ یا میگید یک امر وضعی توسلی به یه وقتا ندا، پس این نیست که، بعضی عبادته. مخواهی روزه بگید روز عاشورا به خاطر خدا، مقصده نداره روزه، ولی ترک صوم معنون به عنوان ارجح یا ملازم به عنوان ارجحه. چجور میتونی شما بگی مولا محبوب بالفعلش هست صومعه و عاشورا؟ چجور محبوب بالفعلش هست؟ معنای محبوب بالفعل اینه که اگر روزه بگیری حالش بهتر میشه، در حالی که مولا میگه اگر روزه نگیری حالم بهتره. مرحوم آقای خویی اومده دفاع کرده از صاحب کفایی، فرموده آقا مستحب در عبادت فعل بدائی قربیست، ترک صومعه و عاشورا ارجح قبول. اما مولا میگه اگر من که گفتم اترک صومعه و عاشورا، گوش به حرف من نمیدی، من که گفتم اترک میگی لا اترک، حالا بهت میگم ان کنت لا تترک صومعه و عاشورا، ان کنت تصوم یوم عاشورا فصوم لله، برای خدا روزه بگیر. میگیم آقا اصلا مگه میشه من برای خدا روزه بگیرم؟ معنای دایی قربی اینه که محرک من به ایجاد این فعل دایی الهی است. یعنی من میبینم مولا وقتی من روزه میگیرم حالش احسن میشه، میگم مولا محرک من به این روزه گرفتن در روز عاشورا این است که میبینم تو خوشحال میشوی. مولا میگه من خوشحال میشم؟ من که دارم بهت میگم اترک صومعه و عاشورا، من اگر ترک کنی خوشحال ترم. بعد من بگم مولا ولی من روزه میگیرم به خاطر تو؟ چجوری میشه؟ اصلا معنا نداره. مولا حالش، اصلا بالاتر بگم، حالش نسبت به وجود و عدم یک فعل حتی مساوی باشه، مساوی باشه، فرق نکنه با حالش، بعد من بگم این کار رو انجام میدم به خاطر مولا. و یا خود مولا بگه اگه، من نمیگم انجام بده، ولی اگه انجام بدی به خاطر من انجام بده. نمیشم که چیزی اصلا به خاطر یک شخصی کاری رو انجام دادن در صورتی که محرک من به ایجاد این فعل این باشد که او میخواهد این فعل را، دوست دارد این فعل را، مساوی هم باشه فعل و ترک به نظر او، نمیتونم بگم من این فعل را به خاطر شما می آورم. پس اگر ترک صومعه و عاشورا مطلقا ارجح باشه، ترک کنی صومعه و عاشورا به هر دایی بردار، این ارجح باشه، این دیگه جمع نمیشه با استحباب صومعه و عاشورا. حالا فهم نمی کنه استحباب ترک صومعه و عاشورا لمصلحت فی ترک لمصلحت فی ملازم لترک باشه، ولی اگر نه شق ثالث داره، مولا بگه که من اگر روز عاشورا روزه میخوای بگیری، دو جور روزه گرفتن داریم، این حسه از روزه گرفتن رو انتخاب کن. کدوم حسه؟ مثلا صوم یوم عاشورا با لعن بر بنی امیه، خوب بگه لا تصوم، ولیکن اگر روزه میگه جامع صوم رو انتخاب میکنی، این صوم مع لعن بنی امیه رو انتخاب کن، این میتونه دایی قربی باشه. یا یک حصه ای از ترک صومعه و عاشورا ارجح باشه، نه مطلق ترک. ترک صومعه و عاشورا یه وقت برای این که اشتهاش زیاده، حال روزه گرفتن نداره، یا نه به دایی مخالفت بنی امیه، میخوام با بنی امیه مخالفت کنم، امروز روزه نمیگیرم به لجه اونها که امروز رو بوده گرفتن. اینجا اصلا ترغیب شدیم به حسه ای از ترک سوم، ما ترغیب نشدیم به مطلق ترک سوم. این خوبه، میگه این حسه ای از ترک سوم را، یعنی ترک سوم به دایی مخالفت بنی امیه رو بیشتر دوست دارم، ولی اگر این ترک خاص را مراعات نمی کنی، ترک صوم همینجوری نه، ترک صوم بدون دعای مخالفت بنی امیه رو من دوست ندارم، من اونی که بیشتر دوست دارم ترک صوم است که به دعای مخالفت بنی امیه، اینو خیلی دوست دارم. اگه اینو مراعات نمی کنی، صوم دوست دارم، اما این که ترک کنی صوم را بدون دعای مخالفت بنی امیه، اونو اصلا دوست ندارم. محبت شدیدم به ترک صوم است که دایی تو بر این ترک در روز عاشورا مخالفت بنی امیه باشه، خیلی دوست دارم، به وجد میام، ولی اگر این کار رو نمی کنی، از صوم یه نیمه وجدی میام، اما ترک بدون دایی مخالفت بنی امیه که اصلا به وجد نمیام، این خوبه. پس به نظر ما اگر ظاهر عدله این باشه که ترک صومعه و عاشورا نهی داره، ارشاد به علت ثواب، یعنی چی؟ اینجا که دیگه نهی انحلالیه، امرم انحلالیه، بگیم مولا ترک صومعه و عاشورا رو بیشتر میخواد، این با مشروعیت صومعه و عاشورا قابل جمع نیست، ولذا صاحب حدائق گفته صوم یوم عاشورا حرام تشریعی است، نه حرام ذاتی، نه حرام تشریعی، یعنی نه اصلا مستحب نیست، مستحب نیست، و ظاهر ادله بعید نیست همین باشه که ایشون میگه. بعضی از بزرگان معاصرین آی وعید هم در ذهنم هست که اشکال میکنن در استحباب صوم یوم عاشورا، انشاءالله روایاتش رو مختصرا فردا بحث میکنیم. الحمدلله رب العالمین.